رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد مینادم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه و ششی بامداد.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 8 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 2 شب است.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
رهایی جولیان اسنج مؤسس ویکیلیکس از بازداشت را در عوض وثیقه رد کردند. وی را دیروز پلیس بریتانیا بنابر درخواست مقامات انتظامی شوئدیا بازداشت کرد. وی زمان بازداشت شد که بنابر دعوت پلیس در وقت پیش بینی شده به دفتر پلیس لندن حاضر شد. بعدتر دادرس دادن وثیقه به وی را رد کرد. اسنج برای تجاوز جنسی متهم دانسته می شود. خود وی این اتهامات را رد کرد و وکیل مدافع وی نیز گفت این پرونده انگیزه سیاسی دارد. تا حال اسنج با مشکلات زیاد روبرو شده است. با سامانه اینترنتی وی حمله بردند و حساب بانکی وی را بستند. با وجود این افشای نامه های محرم دیپلمات های امریکایی توسط ویکیلیکس ادامه دارد.
گازپروم زروبژ نفت گاز روسیه به پرما کردن عمیق‌ترین چاه گاز تاجیکستان با نام سریقمش شروع کرده است. عمق چاه سریقمش 6300 متر را تشکیل می‌دهد. بنا به معلومات تقریبی ذخیره گاز این چاه 60 میلیارد متر مکعب بوده است. در مراسم آغاز کار در چاه سریقمش الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه شرکت داشت. این چاه در 35 کیلومتری شرق شهر دوشنبه جای گرفته است. گازپروم قول داده است که در دوام 2 سال آینده تاجیکستان خود را با گاز تامین خواهد کرد و با گاز کشورهای خارجی احتیاج نخواهد داشت.
آمریکا تلاش های خود را برای متقاعد ساختن اسرائیل در موردی بازداشتن ساختمان شهرک ها در محلات اشغالی کرانه غربی به پایان می برد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مذاکرات مستقیم میان اسرائیل و فلسطین در ماه سپتامبر میانجیگری کرد، ولی این مذاکرات برای مسئله ساختمان شهرک ها در محلات اشغالی بدون نتیجه قطع شد. در این محلات فلسطین می خواهد کشور مستقل خود را بنیاد کند. فیلیپ کراولی سخنگوی کاخ سفید گفت آمریکا راه های بازگشت به مذاکرات غیر مستقیم را بررسی می کند.
قرار است امروز در مسکو رهبران بالا مقام نهادهای نظارت بر مواد مخدر افغانستان و پاکستان و روسیه و تاجیکستان با هم ملاقات انجام دهند. آنها در این ملاقات راه های همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بررسی می کنند. از تاجیکستان در این ملاقات رستم نظروف رئیس آژانس مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر از افغانستان زرار احمد مقبل عثمانی، از پاکستان ارباب محمد ظهیر و از روسیه ویکتور ایوانوف رهبران نهادهای مبارزه با مواد مخدر این کشورها شرکت خواهند کرد. سفیران چین و آمریکا و نماینده سازمان ملل متحد در مسکو نیز در این نشست اطلاع دادند.
یک دیپلمات بالا مقام وزارت کارهای خارجه آمریکا مذاکرات راجع به مسابقه نوی تسلیحاتی با روسیه را کم اهمیت خواند. فیلیپ گاردون یاوری وزیر خارجه آمریکا این نکته را در نشست خبری با روزنامه‌نگاران در واشنگتن اظهار داشت. رهبران کشورهای عضو پیمان ناتو در آخرین ملاقات خود در لیسابون پایتخت پرتغالیا پیشنهاد روسیه را در مورد پیوستن این پیمان به سیستم دفاع ضد موشکی روسیه رد کردند. در پاسخ به این اقدام مدودف گفت اگر روسیه و ناتو در این باره به توافق دست نیابند مسابقه نوی تسلیحاتی آغاز می شود.
طبق دستور رئیس جمهور تاجیکستان شهرت سلطانوف سفیر تاجیکستان در اوکراین تعیین شد. وی تا به این اواخر سفیر تاجیکستان در ترکیه بود. منصور قادیروف رئیس ناحیه رودکی بنا به وضع سلامتیش از کار سبک دوش و جای وی را سید مراد تقایف رئیس نوی ناحیه گرفت. تقایف تا حال معاون اولی رئیس آژانس آمار تاجیکستان بود.
و بنابر خبری از پلیس عبدالله یاروف رئیس شرکت برق تاجیک با زیردستان خود در منطقه ها هشدار داده است که در صورت رعایت نشدن محدودیت برق در منطقه ها از مقامشان برکنار خواهند شد. وی در جریان یک کنفرانس مستقیم تلفنی به آنها گفته است وقتهای اخیر از ساکنان شهر و ناحیه ها زنگ های زیادی تلفنی رسیده است و آنها شکایت کرده اند که محدودیت برق در محل ها در محل آنها رعایت نمی شود، یعنی بیشتر از وقتی پیش بینی شده برق قطع یا خاموش می شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، شما اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا توجه شما را به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان جلب میکنیم.
حالا هوای دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا 5 درجه گرم است. مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان هم پیش بینی کرده است که هوا در کشور تا روز 22 دسامبر بدون تغییر بوده معتدل باقی خواهد ماند. با این حال گرمی هوا امروز در دوشنبه خوجند و کولاب و قرغان‌تپه از 10 تا 12 درجه به 10 تا 12 درجه خواهد رسید، اما حرارت هوا در ولایت کوهستان بدخشان در مقایسه با مناطق دیگر سردتر بوده، شبانه از 1 تا 3 درجه سرد و روزانه همگی تا 1 درجه گرم خواهد بود. شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد چهارشنبه رادیوی آزادی را مستقیما از پراگا و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی برنامه ما.
در تاجیکستان گازپروم روسیه با پرمه کردن چاه گازی سری خمیش شروع کرده است.
جولیان اسنج مؤسس ویکیلیکس را با وثیقه از بازداشت رها نکردند.
و بریتانیا گفته است سال آینده خروجی نیروهایش از افغانستان شروع خواهد شد.
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش ها ادامه می دهیم.
گازپروم روسیه با شکافتن چاه گازی سری خمیش واقع در جنوب و غرب شهر دوشنبه آغاز کرد. الکسی میلر رئیس این شرکت آن را چقورترین یا عمیق‌ترین در قلمرو کشورهای مشترک المنافع نامید و گفت آن تا 6300 متر به عمق زمین خواهد رفت. اما متخصصان میگویند عمیق‌ترین چاه گاز در ولایت مورمانسک روسیه است که عمق آن 12263 متر را تشکیل می‌دهد و در آسیای مرکزی هم چاه ارالسار قزاقستان در نزدیکی دریای خزر 6800 و 6700 متر را تشکیل می‌داده است.
جناب میلر همچنین گفت در چاه سری خمیش از 60 تا 80 میلیارد متر مکعب گاز موجود است که میتواند مردم تاجیکستان 50 سال با گاز طبیعی تامین کند. در حال حاضر هم کارخانه های صنعتی و هم اهالی تاجیکستان پایبند گاز ازبکستانند. هفته گذشته تاشکند تهدید کرد که اگر دوشنبه قرضش از استفاده گاز را نسپارد از گاز ازبکستان کاملا محروم خواهد شد.
بله، درباره رسمی آغاز پرمه کردن چاه سری خمیش در جنوب و غرب شرقی شهر دوشنبه و گفتگوها درباره ذخیره های احتمالی گاز در تاجیکستان گزارش داریم از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
روز سه‌شنبه شرکت گازپروم روسیه با پرمه کردن چاه گاز در منبع سری خمیش ناحیه شهر نو آغاز کرد. در این مراسم مقامات تاجیکستان و هیئت روسیه در رأس الکسی میلر مدیر اجرایی شرکت گازپروم روسیه حضور داشتند. الکسی میلر در رابطه با ذخیره و فناوری های استفاده برده گازپروم در این منبع گفت:
Это самая глубокая, сверхглубокая скважина на всём пространстве СНГ.
این چقورترین چاه گاز در قلمرو کشورهای مشترک المنافع است که چقوری آن 6300 متر را تشکیل خواهد داد. گازپروم برای اجرای این کار نفترین دستگاه و تجهیزات را نصب کرده است. ما اهمیت داشتن گاز خودی برای تاجیکستان را احساس میکنیم و بنابر اطلاعی که ما در دست داریم در منبع سری خمیش از 60 تا 80 میلیارد متر مکعب گاز موجود است.
оборудование и бурение будет вестись по самым современным технологиям.
این در حالی است که اخیراً سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه گفته بود که او با وجود ذخیره زیاد نفت و گاز در تاجیکستان شک دارد و شرکت گازپروم در کشف و استخراج گاز در تاجیکستان موفق نخواهد شد. امامعلی اسلاف رئیس ریاست استخراج نفت و گاز وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان نیز به همین نظر است و به اعتقاد وی حالا در باره ذخیره غنی نفت و گاز در تاجیکستان حرف زدن پیش از وقت است. وی افزود:
این همش پیش بینی، این همش تورنامو، این فقط و گپ است. فرماکنی گذروندن در کل. بعد از اون وقتی که پیدا شد همونجا پریزنکوی نفت گاز است، بعد چوهای بهره برداری و اسپلاتاسیونی و اسکوازم بورید میکنیم.
این مسئله و موضوع سرمایه گذاری شرکت گازپروم در کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان را در گفتگو با الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم در میان گذاشتم. جناب میلر افزود:
ما ویریم в том, что нам в самом ближайшем будущем удастся получить
право. ما به نتیجه کشفیات خود مطمئن هستیم و اطمینان داریم که به استخراج صنایع گاز در منطقه سری قمیش دست خواهیم یافت. به نظر ما تنها ذخیره منبع سری قمیش میتواند که تاجیکستان را حدود 50 سال با گاز تامین کند. حالا آنکه ما در سه منبع دیگر در جنوب تاجیکستان کارهای اکتشافی را ادامه میدهیم.
ми также продолжаем работу и на других площадях. Это во-первых.
جناب میلر گفت که امروز با رئیس جمهور تاجیکستان درباره ادامه کارهای پژوهشی در شمال تاجیکستان در منبع‌های دارای ذخیره نفت نیز به توافق رسیده است. عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگیای تاجیک در وجود ذخایر قابل ملاحظه نفت و گاز در تاجیکستان مطمئن است. جناب ابراهیم گفت:
مثلا در بعضی کوه‌ها 30 میلیارد کوب گاز پیش بینی می‌شود. البته این ذخیره چندان کم حساب نمی‌شود، ولی که برای خانه کردن احتیاط تاجیکستان مثلا حدود 600 میلیون کوب از جمهوری همسایه مثلا خریداری میکنیم. اگر ما حتی یک تا همین کنه مثلا 10 میلیارد 11 میلیارد کوب بشه دیگه، لااقل در حدود 1 میلیارد هم بیم برای 6 7 سال با نظر داشت استحصال کردنش بسنده است.
با گفته عظیم ابراهیم، اطلاعاتی به دست آمده از پژوهش های خودی و 4 شرکت خارجی، شرکت گازپروم روسیه، شرکت تتیس پترولیوم کانادایی و شرکت مرویس سنگاپوری، همچنین شرکت مشترک سامان آید که به کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان مشغولند، در این جمهوری ذخیره تا 3 تریلیون متر مکعب گاز تخمین زده می شود. در حال حاضر شرکت تتیس پترولیوم برای کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان حدود 19 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. 2 سال قبل زمانی به تاجیکستان وارد شدن شرکت گازپروم، میان تاجیکستان و این شرکت درباره 500 میلیون دلار سرمایه های این شرکت در این بخش توافق شده بود. الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه پس از دیدار و گفتگو با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت که گازپروم 10 میلیون دلار را به حیث سرمایه برای استخراج گاز در تاجیکستان مصرف کرده است. با گفته عظیم ابراهیم رئیس سر اداره گیالوگیای تاجیک، وجود ذخیره های غنی نفت و گاز در تاجیکستان کشفیات نو نیست، بلکه این ذخیره ها در زمان شوروی نیز پیشگویی شده بود، ولی آن زمان فناوری های استخراج نفت گاز در عمق 6-7000 متر وجود نداشت و حالا شرکت گازپروم روسیه از این توان برخوردار است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
امیدواری ها با تجهیزات نوی کاوش کانهای عمیق و استخراج گاز طبیعی از چاه سری قمیش در تاجیکستان.
از 31 اکتبر برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
مجله خبری بامدادی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. آزادی جولیان اسنج مؤسسه ویکیلیکس را در ایوازی وسیقه رد کردند. وی دیروز در لندن با درخواست مقامات انتظامی اروپا بازداشت شد. دستور بازداشت وی را شوئدیا صادر کرد. اسنج را صبح دیروز زمان بازداشت کردند که وی بنا به دعوت پلیس لندن در وقت تعیین شده به اداره پلیس حاضر شد. پلیس لندن میگوید دلیل های بازداشت شبه آور است. ادعا می شود وی در شوئدیا به تجاوز جنسی دست زده است.
ولی نور محمد خود اسنج این اتهامات را رد میکند و واقعا از شهروند استرالیا است و 39 ساله است. در آستانه بازداشت اسنج صدها نامه الکترونی محرم دیپلمات های آمریکایی را که از سراسر جهان به دپارتمنت دولتی میرفتند در سامانه خود و در رسانه های دیگری خبری جهان منتشر کرد. بعد از رد کردن وثیقه مارک استفنز وکیل مدافع اسنج گفت که وی از چنین رفتار نسبت به شخص زیر حمایتش واقعا ناراحت است و سامانه اینترنتی از چاپ نامه های محرم در آینده نیز دست نخواهد کشید. وی گفت
به من مشورت دادند که ویکیلیکس می تواند وجود داشته باشد. آنها افراد زیادی فعال دارند. آنها در سراسر جهان هزاران نفر روزنامه‌نگاران دارند و آنها این کار را ادامه خواهند داد. ما از 250 هزار نامه الکترونی موجوده تنها 391 نامه را نشر کرده ایم. اسنج اتهامات تجاوزی جنسی را رد کرده است و میگوید آن بخش از بازی‌های کثیف است که بر ضد وی براه انداختند. تا حال با سامانه‌های اینترنتی ویکی‌لیکس حمله بردند و حساب بانکی اسنج را بستند. حتی بعد از بازداشت اسنج شرکت ویزا گفت که پرداخت مبلغ به ویکی‌لیکس را متوقف کرده است. پیش از آن پی‌پال نیز همین کار را کرده بود. افشای اسناد محرم واشنگتن را به غضب آورد و چنین کار را غیرقانونی دانست.
واقعا نور محمد روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از خبر بازداشت اسنج در جریان بازدیدش از کابل آگاه شده از این خبر استقبال هم کرد.
من از این آگاه نبودم ولی مثل این که برای من خبر خوب است. نامه‌های اخیری محرم دیپلمات‌های آمریکا که ویکی‌لیکس چاپ کرد با جنگ روسیه با گرجستان اختصاص دارد. فرهاد در نامه‌ها گفته می‌شود که البته در همین نامه‌های اخیر که این جنگ با نفوذ ناتو اثر گذاشته است و نقشه‌های خود را ناتو درباره دفاع از کشورهای کرانه بالتیک از پولشا تغییر داده است. ناتو زیر عنوان ایگل گاردین یا عقاب حامی با نقشه گرفته بوده است که در صورت پیش آمدن هر گونه خطر از طرف روسیه با استونیا و لاتویا و لیتوا و پولشا از آنها دفاع میکند.
و طبق نامه های محرم افشا شده در مورد پولشا گفته شده است که آمریکا استقرار نیروهای ویژه خود را در بندرهای بالتیکا پیشنهاد کرده بوده است که در ترکیب نیروها طبق نقشه هواپیماهای جنگی F-16 آمریکا نیز شامل بودند. در نامه های محرم آمده است چنین نقشه ها نباید به طور آشکارا بررسی میشد زیر آن میتوانست به تنش مناسبات میان ناتو و روسیه سبب میشد. بنا به معلومات منابع آگاه رهبران ناتو در ملاقات خود در لیسابون آرام و بی سر و صدا این نقشه های خود را به تصویب رساندند.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی به ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل.
ادامه برنامه. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هنگام سفرش به کابل اظهار داشت که از آغاز سال آینده خروج نیروهای این کشور از افغانستان شروع خواهد شد و این نکته را در سفر غیر منتظرش به افغانستان اظهار داشت.
واقعا نور محمد بریتانیا یکی از شرکتداران فعال میس کشورهای غربی در افغانستان به شمار می رود که در قیاس با دیگر کشورها با بیش از 10,000 سرباز دارد و بعد از آمریکا از روی تعداد سربازانش در جای دوم میستد. حالا سربازان این کشور در هلمند یکی از پایگاه های اساسی طالبان می باشد مستقر هستند. اما تا کجا خروج بریتانیا ها به وضع در این کشور تاثیر خواهد داشت؟ پاسخ این سوال در گزارش اسکندر خواجه میرزاده.
سروزیر بریتانیا دیوید کامرون میگوید احتمال سر از آغاز سال 2011 عملیات بازگشت سربازان این کشور از افغانستان شروع شود. سفر کامرون به افغانستان 6 دکبر آغاز یافت. سروزیر بریتانیا ابتدا در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان با سربازان هموطنش دیدار و گفتگو داشت. از میان 9,500 افسر و سرباز بریتانیا که در افغانستان ایفای وظیفه میکنند، اکثریت در هلمند ناآرام مستقر میباشند. روز سه‌شنبه در کابل کامرون با پرزیدنت افغانستان حامد کرزی ملاقات کرد. جای یادآوری است که در جریان عملیات نیروهای بین المللی در افغانستان کمش 340 سرباز بریتانیا هلاک شده، در میان اهالی بریتانیا پشتیبانی از جنگ کاهش یافته است. از زمان قبول منصب سروزیر کامرون وعده داده است که تا سال 2015 بیرون شوی کامل سربازان این کشور از افغانستان را تامین میکند. در کابل هنگام صحبت مشترک کرزی و کامرون با روزنامه‌نگاران، سروزیر بریتانیا اظهار نمود که در دوام 9 سال جنگ در افغانستان پیشرفت زیاد به چشم می‌خورد و در سال 2011 این دستاورد باید بی‌بازگشت شود. با قول کامرون، همه اعضای پیمان ناتو موافقت کردند که در دوره گذریش تدریجاً تأمین امنیت افغانستان را به نیروهای افغان واگذار نمایند. تخمین می شود که این روند سال آینده آغاز یافته در سال 2015 هم تکمیل یابد. سروزیر بریتانیا می افزاید:
I've seen for myself the progress that we are making in Helmand province. I've discussed with President Karzai.
من با چشم خود پیشرفتمان در ولایت هلمند را مشاهده کردم. من با پرزیدنت کرزی برنامه تقدیم مسئولیت تأمین امنیت به نیروهای افغان و روابط دراز مدت میان دو کشور را بحث کردم. ما همچنان اولویت های مشترکمان برای سال 2011 را که باید در این معرکه مهم باشد ارزیابی کردیم. در ادامه نشست مطبوعاتی پرزیدنت افغانستان با اشاره به معلومات مخفی که طریق سامانه ویکیلیکس نشر شده و به موجودیت اختلاف میان نیروهای بریتانیا و مقامات افغان تاکید می‌ورزد، گفت: بعضی سندهای ویکیلیکس واقعیت دارند و بعضیشان نه. بریتانیا پشتیبان ثابت قدم افغانستان و مردم افغانستان است. بریتانیا بحر نظم و ثبات افغانستان سربازانش را دریغ نداشته با خون و ذخیره هایش تلاش ورزیده است و مردم افغان آن را به طور فوق العاده قدردانی می کنند. ضمناً روز سه‌شنبه وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس هم به افغانستان سفر کرد. او ملاقات با رهبر افغان و فرماندهان آمریکایی مستقر در افغانستان را مد نظر گرفته است. گیتس ارزیابی حضور نیروهای ایلاوگی ایالات متحده آمریکا در افغانستان را تکمیل خواهد کرد. سال گذشته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما فرمان داد که برای تحکیم نظم و ثبات افغانستان به این کشور 30,000 سرباز تازه نفس فرستاده شود. حالا گیتس باید پاسخ دهد که آیا حضور این سربازان چی بهبودی آورده است. از 150,000 نظامی نیروهای بین المللی که تامین امنیت افغانستان را بر دوش دارند، بیش از نصف آن را آمریکایی ها تشکیل می دهند.
بررسی وضع امنیتی افغانستان در رابطه با اعلان خروج نیروهای بریتانیا در اوائل سال آینده. بعد از یک ترانه برنامه را ادامه می دهیم. با ما باشید.
ساربانا هسترانا را نجان در محمله ساربانا هستران کارا نجان در محمله چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دله چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دله کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، آن کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا، او همین صورت همه بیند زی معنی غافله، او همین صورت همه بیند زی معنی غافله، ساربان آهستران کارام جان در محفله، چار پایان بار بر پشت تند و مرا در دل.
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگا همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهاد میلاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر می افکنیم به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه. آیا حرکت اسلامی ازبکستان دوباره در منطقه جان گرفته است و به صحنه بر می گردد؟
چرا مرافعه دادگاهی نشریه ملت با وزارت کشاورزی باری دیگر به تعویق افتاد؟
و در کولاب مجسمه لینین دوباره روی پایه افتخاری خود قامت افراخت. مجله خبری را ادامه می دهیم. برخی از رسانه های خبری و کارشناسان رویدادهای اخیری تاجیکستان از جمله تشنج وضع در رشت، ترکش در خوجند و ناآرامی ها در اسفره را به فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان در آسیای میانه ارتباط می دهند.
شماره از کارشناسان درگیری های اخیر در اوش قرغیزستان و کشف مقدار زیاد مواد منفجره در اوش و بیشکک و همچنین طرح یک حمله تروریستی در اروپا را به حرکت اسلامی ازبکستان پیوند دادند و در این ضمن از بازگشت این حرکت به صحنه صحبت میکنند. تلاش های این جنبش در منطقه تا کجا واقعیت دارد؟ پاسخ این و دیگر سوال ها در سلسله گزارش از همکارم ساجده میرزا.
زیاده از 10 سال پیش حرکت اسلامی ازبکستان با یک حمله تروریستی در کوهدامن پامیر از خیش به حیث پرستیزترین گروه مسلح خبر داد، ولی بعدن هزاران کیلومتر دور از اینجا در دره های کوهی وزیرستان پاکستان سالها سکوت ورزید و اکنون در شکل نو اما با هدفهای بی تغییرش به صحنه برگشته است. هدف اصلی آن سرنگون کردن حکومت ازبکستان و بنیاد یک دولت اسلامی در قلمرو این کشور بی تغییر مانده است. اما پس از یک دوره پنهانی در شمال و غرب پاکستان، هدفهای این گروه فراختر شدند. با حمله های اخیر در رشت و ترکش خونین در خوجند تاجیکستان، طرح حمله در اروپا، درگیری با نیروهای امنیتی قرغیزستان، این گروه به نوع بازگشت به صحنه را اعلان کرده است. حالا آن تلاش دارد شمال افغانستان را به پناهگاه خیش تبدیل و نفوذش در آسیای مرکزی را تحکیم دهد. کارشناس امور منطقه، پژوهشگر پاکستانی احمد رشید میگوید در مدت به اصطلاح بدرقه در وزیرستان گروهی یک زمان کوچک گسترش یافت و هم با شرکت در عملیات القاعده، طالبان پاکستان، طالبان افغانستان، گروه حقانی و درگیری های بین همه جناح‌های ستیزه‌جوی تجربه جنگی حاصل کرد. در ماه فوریه سال 2008 یک انفجار در شمال و غرب پاکستان دوباره نام حرکت اسلامی ازبکستان را سری زبان ها کرد. این سوی قصد به افراسیاب خطک سیاستمدار دنیوی پشتون بود که از حمله جان به سلامت برد، هرچند برای یک مدت از گوش شنوا محروم گشت. در ترکیش شب قدر هنگامی سخنرانی خطک در نزد مردم 25 نفر کشته شدند. خطک رهبری حزب ملی عوامی و عضو پلت بالای پارلمان پاکستان میگوید تحقیقات حکومتی نشان داد که این ترکش خودکشانه از طرف یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان به عمل آمده است. چند عضو جنبش در حمله گسترده نیروهای دولت پاکستان در وادی سوات اسیر افتادند. به عقیده خطک امروز حرکت اسلامی ازبکستان و گروه‌هایی که از آن جدا شده‌اند با القاعده آمیخته بخش عمده از رزمندگان قطاری ستیزه‌جو در منطقه قبیله نشین را تشکیل می‌کنند.
اگر سید القاعده قیادت عربو پلاس کی دی مگر صفوفی
هرچند سران القاعده عربان متخصصان آن از افراد زاده آسیای مرکزی است. از روی قوم آنها ازبک، چچن و مسلمان های از مناطق جنوبی روسیه اند. آنها فقط کسانی نیستند که مدتی دراز در این منطقه زندگی میکنند، بلکه افراد نوی را از آسیای مرکزی به صف خود دعوت میکنند و از اینجا به شمال افغانستان میروند تا در داخل آسیای مرکزی حمله ها برپا کنند.
این بازگشت است، اما نه در آن شکل اولیه. این هم هست که حرکت اسلامی ازبکستان هلاکت مؤسس خیش طاهر یولداش را یک روز پس از حمله هوایی به سرنشین در وزیرستان جنوبی در 27 آگوست سال 2009 اعتراف کرد. عثمان عادل رهبری نوی حرکت اعلان شد، اما درباره هویت حقیقی او اطلاعی زیاده دسترس نیست. در ابتدا حرکت اسلامی ازبکستان اساساً مقصد داشت حکومت خودکامه ازبکستان را سرنگون کند، اما آن گروه‌های نوی را به دنیا آورد، بزرگتر شد و حالا هدف‌های فروختری دارد. احمد رشید می‌گوید
چند تحول پیش آمد. اولا آن بسیار تضییع شد. حالا چندین گروهی هست که ظاهراً از حرکت اسلامی ازبکستان سر کشیدند، از جمله اتحاد جهاد اسلامی و طالبان آسیای مرکزی. ما دقیق نمی‌دانیم که این گروه ها چگونه شکل گرفتند، اما احتمالاً با تلاش های القاعده به خاطر حفظ نظارت بر این گروه ها.
درباره گروهی که خود را طالبان آسیای مرکزی می نامد اطلاع کم است. شاید به علت آن که این گروه خیلی مخفی و در منطقه های ناامن عمل می کند. اما اتحاد جهاد اسلامی که گاه با نام گروه جهاد اسلامی یاد می شود یک حمله در ازبکستان انجام داد و هم زمان از آن یاد شد که بر اثر حمله هوایی به سرنشین زیاده از 10 عضوش در وزیرستان شمالی کشته شدند. خدمات اکتشافی غربی می گویند این گروه هدف دارد یک حمله به سبک حمله ممبای در اروپا انجام دهد. قرار است آن و هم خود حرکت اسلامی ازبکستان برای این از دیاسپورای ترکی در آلمان استفاده کند. اتحاد این گروه ها به ظهور القاعده ترکی زمینه خواهد گذاشت. با گفته احمد رشید رویدادهای سال 2005 در اندیجان یعنی تیرباران تظاهرگران از طرف نیروهای دولت ازبکستان و هم وضع فعلی کشورهای دیگر آسیای مرکزی افراد را به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان یا همدستی با آن تحریک می‌دهند. با عقیده او این یک زنجیره متقابل است که پس از حمله ها فشار به اسلامگرایان سر می شود و این اسلامگرایان با فرار از فشار دولت ها در گروه های تندرو پناه می برند. ماه سپتامبر کاروان ماشین های حربی تاجیکستان در کمرو هدف حمله قرار گرفت. بر اثر آن 23 سرباز تاجیکستان کشته شدند. سپس ترکش خودکشانه در خوجند چند کشته و نزدیک به 30 زخمی به جای گذاشت. گروه با نام جماعت انصار الله مسئولیت این حمله را بر دوش گرفت، اما ابتدا مقامات به حرکت اسلامی ازبکستان اشاره می‌کردند و اکنون گفته می‌شود انصار الله یک محصول حرکت اسلامی ازبکستان است. مقامات دولت پاکستان میگویند از حکومت‌های آسیای مرکزی تقاضا دارند تندروان را در قلمرو خود محو کنند و برای پاکستان دردسرهای بیش از این ایجاد نکنند. اما رشید میگوید این ضعف حکومت‌ها خود انگیزنده تهدیدهای حرکت اسلامی ازبکستان و گروه‌های همسان آن است.
ما حالا میبینیم که تاجیکستان با فقر بزرگ، فروپاشی بخش دولتی و مهاجرت گسترده روبروست. قرقیزستان گرفتار هرج و مرج بزرگ سیاسی است و ازبکستان خیلی سرکوبگر باقی میماند و آینده آن و کشورهای نامبرده روشن نیست. آنها خیلی شکننده و آسیب پذیرند.
در حالی که رژیم های آسیای مرکزی در گذشته نیز نتوانستند به حمله های حرکت اسلامی ازبکستان و گروه های همسان آن پاسخی سزاوار دهند، برخی از کارشناسان حیرانند که آیا این حکومت ها خواهند توانست با گروه های احیا شده و دارای تجربه های مهم جنگی دست و پنجه نرم کنند؟
بخش اولی سلسله گزارش ها را با نام شبح حرکت اسلامی ازبکستان در منطقه شنیدید. در بخش بعدی این سلسله گزارش خواهیم داشت درباره تلاش های این جنبش برای پیدا کردن پناهگاه امن در شمال افغانستان در آستانه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
برنامه را با گزارش دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دوباره به بررسی پرونده نشریه ملت که در اساس یک شکایت وزارت کشاورزی تاجیکستان چند ماهی پیش حتی در شروع سال باز شده بود آغاز کرده است، اما دادرسی پرونده به علت کافی نبودن دلایل های پیشنهاد کرده هر دو جانب بررسی آن را به هفته آینده واگذاشت.
وزارت کشاورزی یک سال پیش یک مطلب نشر شده در نشریه ملت را که از قبل مقامات آژانس مبارزه با فساد این وزارت را در شمار فساد زده ترین مؤسسه های دولتی تاجیکستان نامه برد، تهمت انگیز نامید و از وی 1,000,000 سامانی جبران طلب کرد و به دادگاه شکایت برد.
این هم در حال است که قضیه دادگاهی نشریه های دیگری مستقل آسیا پلیوس، فرج، آزادگان با دادرس های شهر دوشنبه و دادگاه عالی از آغاز سال تا به امروز معلق مانده است. خورشید همدم خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه با نگاه به قضیه ملت به این سوال پاسخ جسته است که چرا با گذشت یک سال بحثی نشریه های مستقل در دادگاه ها انجام نمییابند.
بررسی بحثی بین وزارت کشاورزی تاجیکستان و هفتنامه مستقل ملت پس از ظهر روز سه‌شنبه در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه پشت درهای بسته صورت گرفت. برخی از خبرنگاران رسانه‌ها که به دادگاه آمده بودند نتوانستند در جریان مرافعه شرکت کنند. پس از دو ساعت بررسی این بحث جانب‌ها بیرون شدند و معلوم گردید که مرافعه قضیه برای یک هفته دیگر به تعویق افتاده است، زیرا دلارام عبدالرحیمو و معاون رئیس دادگاه ناحیه فردوسی و همزمان قاضی پرونده جانب ها را فرصت داده است تا دلیل ها و مواد لازم برای پرونده را در این مهلت به دادگاه پیشنهاد کنند. اما آنچه برای طرف ها مهم است، دادگاه به ماهیتاً بررسی کردن پرونده شروع کرده است. نماینده هفتنامه ملت باری دیگر مکتوب آژانس مبارزه با کروپسیه با پارلمان را که وزارت کشاورزی تاجیکستان را در استفاده غیر مؤثر مبلغ بیش از 6,000,000 سومانی از بودجه کشور عیبدار می‌داند، دلیل اصلی در مقابل دعوای وزارت کشاورزی دانسته است. جنید ایبادوف نماینده حقوقی هفتنامه ملت بر رادیو آزادی گفت:
خب البته هم موادی که نشر شد در روزنامه ملت ریشه اساسی وی مکتوب رسمی دیرکتور اگنتی مبارزه با ضد کروپسیا و پارلمان کشور، این مواد اساسی بود که ما ازش بهره بردیم، استفاده بردیم و در آینده این مواد اساسی خواهد شد.
البته نرزولو دودابویف نماینده وزارت کشاورزی تاجیکستان این دلیل را تا جای میپذیرد، اما میگوید
اون دلیل هایی که در اونجا آورده شد اکثریت اون دلیل های هستند واقعیت دارند، لیکن تحلیل های عمیق‌تر نشان میدهد که اونجا سخن درباره دزدی فساد از طرف کارمندان وزارت نمیرود. من نمیخوام با رفع مرافع سودی تاثیر رسانده باشم.
وزارت کشاورزی درست یک سال قبل یک مطلب نشر شده در هفتنامه ملت را که از قبل مقامات آژانس ضد فساد این وزارت را در شمار فسادترین ادارات دولتی تاجیکستان نامه برد، تهمت آمیز دانسته با طلب 1,000,000 سومانی تاوان به دادگاه شکایت برد. نشریه نیز بنابر خود به دادگاه دعوای متقابله برده از وزارت کشاورزی 1 سومانی تاوان طلب کرده است. با این ترتیب در مرافع روز سه‌شنبه موضوع تهمت و تحقیر از این بحث برداشته شد و همکنون دادگاه مسئله استفاده غیر مؤثر مبلغ‌ها و آمار آورده شده را به بررسی خواهد گرفت. اما بحثی میان وزارت کشاورزی و هفتنامه ملت پس از حدود 10 ماهی توقف مرافع دادگاهی و در آستانه 8 دکبر روز بین المللی مبارزه با کروپسیا از سر گرفته شد. از دلارام عبدالرحیم و معاون رئیس دادگاه ناحیه فردوسی و قاضی پرونده سبب طولانی توقف شدن مرافع را پرسان شدم که در پاسخ گفت:
عدالت اجتماعی من بسیار گفتیم همه کارها را خوب دیده استودر برای عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی چی هست؟ این نه که یک همی ببینیم فقط همی این را بکنیم شد بکنیم.
همکنون با آنکه دادگاه ناحیه فردوسی با بررسی بحثی بین وزارت کشاورزی و هفتنامه ملت شروع کرده است، اما قضیه دادگاهی 3 هفتنامه مستقل دیگر از یپلیوس، فرج و آزادگان در این دادگاه به طور معلق مانده است. 3 دادرس دادگاه شهر دوشنبه و دادگاه عالی تاجیکستان این نشریه ها را برای تهمت علیه خود در اول سال جاری به دادگاه کشانده بودند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث دنبالدار نشریه های مستقل در دادگاه های تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف
O Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما می پیوندید.
امروز با جویدانه
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. با بعد از اعتراض و پافشاری های اعضا و جانبداران حزب کمونیستی تاجیکستان در کولاب، هیکل یا مجسمه برکنده ولادیمیر لینین در مرکز این شهر دوباره به محل اصلیش آورده شد. مجسمه داهی کارگر و دهقان دو ماه قبل با امر شهرداری کولاب از مرکز این شهر برداشته شده بود.
و دوباره قامت افروختن هیکل لینین در محل پیشینش در شهر کولاب نخستین حادثه است که در دوران پس از استقلال تاجیکستان به مشاهده می رسد، در حالی که با وجود سر و صداها و اعتراضهای به تکرار رهبر حزب کمونیست شادی شبتالوف، هیچ یک از مجسمه های ولادیمیر لینین که از مرکز شهر دوشنبه کنده شدند دوباره جای اصلیشان را نگرفتند.
گذشته از این فرهاد، مقامات تلاش دارند که هیکل لینین در شهر خوجند را نیز بردارند. تفصیلات درباره دوباره پیدا شدن هیکل لینین در کولاب در گزارشی مومین احمدی از این شهر.
بخشی حزب کمونیستی تاجیکستان در کلاب نصب دوباره هیکل لینین در باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلاب را پیروزی حزب عنوان نمود. شریف سفرف رئیس این حزب در منطقه ضمن یک صحبت گفت آنها کوشش کردند تا از هیکل لینین که مالکیت این حزب است دفاع کنند. هنوز دو ماه قبل از باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلاب پیکره لینین، اساسگذاری دولت شوروی سابق که تا 60 سال اخیر آنجا بود، برکنده شد. با برکندن این پیکره کمونیستان از حکومت محلی برای دوباره با قراری آن پافشاری نمودند. مسئولین باغ فرهنگ اخیراً راضی شدند تا با ترمیم دوباره آن هیکل را در جای اول برقرار کنند. ساکنان عادی برقراری این هیکل را گوناگون قبول نمودند. سید جعفر محمد علیف ساکن شهر کلاب میگوید آنها انتظار داشتند که در جای لینین هیکل دیگری میگذارند، ولی دیدن دوباره آن برایشان حیرت آور بوده است. او میگوید
خیم بیگانه برای ما، نمیدون خیلی دستم جا بیست از اون، لیکی برای موخ ما دیگه توی فهم دیگه خلق خیلی شرط نیست همین، خلق خیلی دیگه ما باید نجلوی در بزرین سایدالی و ایدوزه فرش کنیم، نمیدون تو سنگوزه خیلی تیمر مالیک خرمون خلق خیلی هم هست که خیلی خیلی دوره لیم هم بود دارش که آدم ها از وطن به وطن شدن، از نمی کلوب و از نمی توبیتوی کلوب خطوانی حاضره میگنن و جوش می نگه همه به اومدن افغانستان رفتن مک و قدر ناز نبده است نسبت که همه بو با کلون آمان.
اما زینب بی بی ساکین دیگری کلوب که در زمان شوروی بزرگ شده است میگوید ما نباید خدمت های لینی رو فراموش کرده هیکل او رو برکنیم. و افسود
لیلی لیلی با در وقتش گفتی گا پاکه رستی در بد خوبی لیلی با خلق رستی در بد خرمون همروز تاجیکستان برقرار شد، نه فراموش نکدیم، باید فراموش نکنیم.
سوری نیسو ساکن دیگری کلاب میگوید هیکل لینین رو نباید همچون بود پرستش کرد. او میگوید حالا باید با جای لینین چهره های ملی رو ترغیب کرد، مثل که در دوران مکتب خانه او لینین رو می نمودند.
همین وقتی که ما می خوندیم در مکتب میونه همین لینین گفته، داهوی لینین گفته، همین چی میکنیم؟ های وقتی که فهمیدیم تاجیکستان در اسماعیل سومانی اینه ای چی را خوندیم چی کردیم با ای فراموش کردیم.
برای اولین بار است که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی در تاجیکستان یک هیکل برکنده لینین را دوباره برقرار میکنند. این هیکل آخرین هیکل لینین در کلوب است که میونه های عصر گذشته ساخته شده است. سه هیکل دیگری او در سال 2006 هنگامی تجلیل از 2700 سالگی شهر کلاب برکنده شده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی کلاب.
بازگشت دوباره هیکل لینین به مرکز شهر کلاب.
بلا بلا به خدا بلایی، عجب عجب جلوه می نمایی. بلا بلا به خدا بلایی، جلوه می نمایی، گردن از دمایی، روزی خود نمایی، جان خود را برایت می کنم خدای، گردن از دمایی، روزی خود نمایی، جان خود را برایت می کنم خدای. بلا 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 شاید
بودم گر نبودی من نبودم بلا بلا به خدا بلایی عجب عجب جلبنی نمایی گردن از تمایی روی خود نمایی جان خود را برایت میکنم خدای گردن از تمایی روی خود نمایی جان خود را
شنوندگان گرامی یادآور میشویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زیل را خواهید شنید.
در دوشنبه سیاست شناسان ایجاد فضای نوی همگرایی کشورهای اورو آسیا را بررسی کردند.
موسیقی چشتی چیست و اون در کدام کشورها مشهور است؟
و دسته بزکشی تاجیکستان در مسابقه بین المللی در قزاقستان صاحب مدال برنجی شد.
در دوشنبه گروه سیاست شناسان و تحلیلگران مسئله ایجاد فضای نو برای همگرایی کشورهای اوراسیا را بررسی کردند. کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان به این باورند که هنوز ظرفیت‌های موجود برای رشد همگرایی این کشورها استفاده نشدند و منافع مختلف کشورهای منطقه نیز اجازه نمی‌دهد که این همگرایی در شکل کامل‌تر به وجود آید.
در صحبتی که با سیف‌الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی همکاری ما کیومرثی عطا در شهر دوشنبه داشت، از وی پرسید برای همگرایی کشورهای اوراسیا پیش از همه چی ضرور است؟
پیش از همه صحبت کردن نگاه، نه تنها سیاست مدارها بلکه سیاست شناسان، اقتصاد شناسان، فرض کردیم تاجران و غیره و هکذا، و همه اینها باید که منفیت های خودشان را، منفیت های دولت های خودشان را، منفیت های ملی خودشان را بالای میز پرتایند و از اونجا ما به خلاصه بیم که تا کجا ما می توانیم همکاری داشته باشیم و کدام ظرفیت ها را این مرزهایی که ما اوراسیا می نامیم دارد. اصلا اینجا بیشتر در برای مرکزی اوراسیا صحبت می رود. این همه ما می توانیم که مثلا روسیه و آسیا مرکزی را مرکزی اوراسیا نامونیم. تهدیدها را هم که می گویم به همین دخل دارد، یعنی به همین وقتی که حوزه ما
همین نقطه
به همین نقطه به همین منطقه دخل دارد. ظرفیت خیلی زیاد است، پتانسیل خیلی کلان است، ولی آنها استفاده نشدند.
مثلا سببش چیه؟
سببش اون است که اولا که در همین منطقه مثلا دولت های نو باوجود آمدند. هر یک دولت منفیت های ملی خودش را دارد، هر یک دولت الیت ملی سیاسی خودش را دارد و منفیت های این گروه های الیت سیاسی هر خیله هست، اونها با هم دیگر موافقت نمی کنند، با منفیت های منطقوی بخصوص موافقت نمی کنند و این زیدیت بین منطقه و دولت های نو باوجود آمده است. از روسیه سر کرده تا همه کشور های آسیای مرکزی و قفقاز و همین طریق ما اکنون آلمان مثلا سیاست مداران سیاست شناسان راه های به هم وابسته کردن منفیت های اونها را جستجو کرده ایستاد، یعنی قانون ها را به هم موافق کنیم. پیش از همه راه های ترانزیتی که حالا در بسیار معروف و بخصوص در نسبت تاجیکستان از طرفی مثلا اوزبکستان محکم هستن، اونها کشوده باید شوند، چون این به منفیت نه تنها گویم زیر منفیت های تاجیکستان است، این زیر منفیت های مردم خودی اوزبکستان هم حساب می شود.
به هر حال همه کشورهای منطقه در همین مورد به وجود آوردن فضای نو تا چی است اینو موقع یکسان دارند؟
موقع ها فرق می کنند. یک موقع ها برای چی فرق می کنند؟ برای اینکه منفیت ها گوناگون، منفیت های ملی گوناگون، منفیت های دولتی گوناگون انقدر، و این منفیت ها با هم بر می خورند. اونها یکدیگر را گوییم که با هم دیگر رقابت دارند، اونها هر یکی می خواهد که او بیشتر استفاده کند، ولی در اینجا همون یک درجه فرهنگ معین سیاسی مثلا با وجود آمده است، بمیست که در اروپا مثلا هست، بمیست که در بین امریکا و کانادا هست، مکزیک و دیگر دولت های مثلا امریکا شمالی هست، همین چیز در ما با وجود نامده است. برای همین همه کوشش ما با اون روانه شده است که چگونه خصوصیت های فرهنگی سیاسی این کشورها را آموزیم و آنها را با اون راه روانه کنیم که آنها منفیت همدیگر را اعتراف نمایند و این البته زمینه رشد خودی آنها هم میشه.
اینجا بسیار درباره موضوع دین و مثلا افرادگرایی این چیزا صحبت نکردن، اصلا این موضوع به این چی رفته دارد؟ چی نقش داشته میکنه؟
از دین استفاده کردن برای به هم آمدن فرهنگ ها، همگرایی منطقوی، به هم نزدیک شدن آدمان، به هم نزدیک شدن خودی طرز تفکری آدمان، چون که فرض کردیم که انا پروسلاو ها از روسیه تا تاجیکستان همشان یک خیل هستند، یا که مسلمان ها ها از عربستان تا قزان یک سال هستند. اندیشه های دینی خودشون مردمی همدینی خودشون را متحد میکنند. ما همین چیزا را در نظر داشتیم، نه اینکه رقابت ها یا که مقاومت ها.
تشکر سیف الله سفروف، معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بود که درباره امکان و تهدید مانعها برای همگرایی کشورهای اوراسیا صحبت میکرد.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
چندی قبل در شهر کابل پایتخت افغانستان کنفرانس بین المللی انجام یافت که به طریقت چشتیه و موسیقی صوفیانه بخشیده شده بود. در این کنفرانس عالمان افغانستان، ایران، تاجیکستان، هند، ازبکستان، پاکستان و ترکیه شرکت داشتند.
چشتیه از طریقتهای مشهوری تصوف در جهان بوده، با نام اساسگزارش خواجه معین الدین چشتی زاده محله میان نمروز و سیستان امروز مشهور شده است. اما تعلیمات او بیشتر در هند رواج یافت و خواجه چشتی را امپراتور تاجگذاری نشده هند نیز عنوان میکنند.
تعلیمات او از دیگر طریقت ها با آن فرق میکند که رسیدن به کمال انسانی و خدا را طریق موسیقی صورت میگیرند، محض اصولی که از سوی دایره های ارتجای اسلامی پذیرفته نشده است. از عزیزی عزیز محقق تصوف نخست سوال کردم که موسیقی صوفیانه چیست و از دیگر موسیقی ها چی فرق دارد؟
بعضن میگویند که موسیقی تصوفی، موسیقی صوفیای و موسیقی صوفیگی و موسیقی غیر صوفیگی شرقی غربی جدا میکنند. اصلا در شرق چنین نیست. موسیقی نه تصوفی هست نه غیر تصوفی، موسیقی اصیل است و موسیقی یک موسیقی ساخته دروغین است.
چی طور میشود فرق کرد موسیقی اصیل را از نو اصیل؟
یک آهنگی با ریالم پیانینو نواخته میشود و یک همون آهنگ با سینتیزاتور و با یماخی که با اسباب‌های موسیقی معاصر نواخته میشود. شخصی هستند که فرق میکنند که این نواختن از اون نواختن چی است. یکی از نماینده های طریقت چشتی هندوستان حضرت عنایت خان گفته هستند که موسیقی دروغین موسیقی غیر اصیل انسان ذهنش کند میکند و سال 1926 اشاره کرده بودند به موسیقی هایی که در امریکا نو پیدا شده بود و حوض به اوج اعلیش رسیده است. از این سبب مردم نه برای اون به شش مقام توجه ندارند که گویا نمیفهمیده باشند. توجه مردم به شش مقام برای اون کنشته است که یکی از سببهایش این است که مردم دیگر ذهنی موسیقی شناسی موسیقی شنوی ندارند. موسیقی امروزه ذهن مردم رو کند کرده است، همچون یک چیزی غلیظ چیزی وزنین و اونها نمیتوانند که نزاکت و نفاست و سیبوکوی های شش مقام درک کنند.
سیمفونی ذکر هدایت خان نماینده برجسته طریقت چشتی بود، اما در تفسیر بعضی از علمای اسلامی موسیقی کاملا قابل قبول نیست. در طریقت چشتی موسیقی چگونه فهمیده می شود؟ طریقتی که با موسیقی حتی ذکر می کند.
چشتی رقص سما دارند در وقت ذکر و در وقت به مشق های خودشان هم مشغول شدن و با مشق نفس کشی هم دارند، اونها بعد موسیقی می نوازند، سرود می خوانند. چشتی هم مثل یک چند جریان های دیگری هم تصوفی موسیقی را برای امروزی ها برای آن دو حفظ کرده است. اگر صوفی ها نمی بودند، چند ملای جاهل که ها آوازخوان و موسیقی ها را از کشور سطح بیرون میکردن، همین صوفی ها به خصوص صوفی طریقت چشتی همه موسیقی را حفظ کردن. اصلا در اسلام صوفی ها موسیقی را حفظ کردن و نگاه داشته آمدن و موسیقی اصیل را، مثلا حضرت مولانا جلال الدین رومی با چنگ و با رباب و با نای چقدر آهنگ ها ایجاد کرده هستن و تا امروز این چه زنده است. و اهل طریقت چشتیه یک سبوکی بود، آنها در هندوستان بودن. در هندوستان سرود موسیقی محدود نیست و آنها چقدر توانستن تکمیل دادن همه سرود موسیقی رو، با تصوف خیلی قرین کردن.
تشکر عزیزی عزیز محققی تصوف بود که با ما درباره طریقت چشتیه و موسیقی صوفیانه صحبت کرد. و حالا همکار ما شارح ورزشی رادیو آزادی نرزالله لطیف در باره دستاورد چواندازان تاجیک در مسابقه بین المللی بوسکشی در قزاقستان گزارش می دهد.
تیمی منتخبی بوسکشی تاجیکستان در مسابقه بین المللی برای دریافت جایزه قهرمان مهنت سوسیالیستی حسنبای اسکرف در شهر چیمکنت قزاقستان صاحب نشانی برنجی گردید. در این مسابقه که برای بار نهم برگزار شد، 8 دسته شرکت داشت. دو دسته میزبانان و تیم‌های قرغیزستان، مغولستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و چین. چواندازان تاجیک بر دسته‌های قرغیزستان، چین و مغولستان پیروز شده، از تیم قزاقستان مغلوب گشتند. بعداً دسته تاجیکستان برای کسب جای سوم بر تیم روسیه غالب آمد. دسته اولی قزاقستان غالب این مسابقه شد. تیم دومی میزبانان جای دوم را گرفت. در این باره بر رادیوی آزادی میرزا علی خالف رئیس فدراسیون بوسکشی و اسب دوانی تاجیکستان خبر داد و ای افسود:
متاسفانه پدرامازی تیار نشده است. موازی بوسکشی و پایگره در نهایه های جمهوری تاجیکستان رو تشکیل نموده ایستاده ایم. واینده نیت داریم که بعد از تعمیر برامدن پدرام در پدرام مسابقه های پایگره و بوسکشی تشکیل نمایم.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال: از بین 23 نفر مدعیان توبی تیلوی 2010 که فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و مجله فرانسوی فرنس فوتبال اعلان کردند، 3 نفر لیانیل میسی، خاوی و اندریس اینیستا به فینال برآمدند. هر 3 بازیگران تیم بارسلونای اسپانیا می باشند. برنده توبی تیلوی بر اساس نظرخواهی کاپیتان ها و سرمربیان تیم های منتخب ملی، اینچنین نمایندگان رسانه های خبری فوتبال کشورهای گوناگون معین خواهد شد. بهترین فوتبال بازی سال 2010 در مراسمی با تنتنه سپردن توبی تیلایی که 10 ژانویه سال آینده در شهر سوریخ شویتسریا برگزار می شود اعلام خواهد شد. فیفا همچنین نام های مدعیان را برای گرفتن عنوان بهترین مربی سال 2010 اعلام کرد. برای خط نامزدها 3 نفر داخل شدند. جوزه مورینیو که همراه اینتر غالب لیگ قهرمانان اروپا گردید. ویسنت دل بوسکه سرمربی تیم ملی اسپانیا قهرمان جهان. و خوسیب گواردیولا سرمربی تیم بارسلونای اسپانیا. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با این گزارشی همکارمان ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به پایان میبریم.
بعد از یک ترانه اخباری تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آیین مدارا نشر خواهند شد.
با ما باشید.
بر ای آلوفتا کنی خدا مثالی کفتر جانه ای شان